بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این موقف هشتم قبل از ورود در بحث خیر و شر، مسئله عنایت را مطرح کردند که خدای سبحان به نظام آفرینش عنایت دارد و در تحلیل معنای عنایت مفاهیم سگانه را اخذ کردند، یعنی علم و علیت و رضای به معلول. اگر یک موجود عالم بود و همون موجود سبب بود و اگر مسبب ملایم با او بود، اکراه و جبری در کار نبود، این فاعل به فعلش عنایت دارد. ولی اگر فاعلی به فعلش عالم بود ولی ذاتش مبدع اون علم نبود و راضی به اون علم نبود، بلکه تحمیلی بر او از خارج وارد شده است، او عنایت ندارد، به اکراه و جبر کار انجام میدهد. از تحلیل معنای عنایت معلوم می شود اونچه که با عنایت مخالف است جهل است. اگر فاعلی به فعلش عالم نباشد عنایت ندارد، یا اگر فاعلی به فعلش راضی نباشد اون فاعل عنایت ندارد، پس کراهت و جهل مانع عنایت است. قهرن چیزی که اکراه و اجباری در کار او نیست، او به فعلش عنایت دارد. فرشتگان و مجردات عالیه، اونها هم نسبت به کارشون عنایت دارن، زیرا اونها گرچه مسخرن ولی مجبور و مکره نیستن، یعنی به فعلشون عالمن و سبب پیدایش فعلشون هستن و فعلشون ملایم با ذوات اونهاست. روی تسخیرات الهی کار انجام میدن. هر کاری که خدای سبحان اراده کرده است اینها امتثال میکنن. اینها مسخرن و نه مجبور. چون مسخرن و نه مجبور، اون چه که با عنایت سازگار نیست کراهت و جبر است نه تسخیر، پس ملائکه به عقول عالی هم عنایت دارن. سه تعلیقه از سیدن استاد رضوان الله علیه بود که تقریبا خلاصه بیاناتشون در بحث دیروز گذشت. اون چه که در تعلیقه سوم ایشون هست همان است که در ذیل صفحه 57 بیان فرمودن و اون مسئله است که قبلا هم ایشون نقدی داشتن بر مرحوم آخوند. از بعضی از عبارتهای مرحوم آخوند استفاده می شد که اراده همون علم به نظام اصله است. این تعبیر مستقیما از الهیات مرحوم شیخ بود. ابن سینا در الهیات شفا تصریح می کند که مفهوم اراده با مفهوم علم به نظام اصله یکی است و همین نوشته در بعضی از کلمات مرحوم آخوند آمده است. مرحوم استاد رضوان الله علیه می فرمایند به این که اوصافی را که برای واجب تعالی اثبات می کنند باید وقتی تحلیل می کنند مفهوم خود را از دست ندهد. تنها چیزی را که از دست می دهد همون نقایص حدود امکانی به مادی و ماهوی اوست. اصل مفهوم باید بماند. مثلا علم که برای واجب تعالی ثابت می شود، مسئله حصولی بودن، مسئله حلول در ذهن، کیف نفسانی، عرض بودن، سابقه جهل داشتن، از خارج استفاده شدن، این گونه از امور که همراه با علم در موارد خاصی یافت می شود، اینها با تجرید می شود. اصل حضور و کشف بماند و به خدای سبحان استناد پیدا کند. و علم اگر به خدای متعالی استناد دارد و خدا علیم است، مفهوم علم، حقیقت علم مفهوم خود را از دست نداده است، اون حدود و نقایص امکانی را رها کرده است و همچین در حیات و همچین در قدرت. اما در مسئله اراده وقتی به خدای سبحان استناد داده می شود، می بینیم وقتی به مرحله عالی رسید نه تنها از قیود نقص مجرد می شود، بلکه مفهوم خود را هم از دست می دهد، زیرا اراده می شود علم به نظام اصله. مفهوم اراده مفهوم علم خواهد شد. این در بعضی از کلمات مرحوم آخوند هست که به حسب ظاهر اشکال و سیدن استاد وارد هست. اما در همون جلد ششم صفحه 355 اراده را به ابتهاج برگردوندن، چون که روشنتر از صفحه 355 جلد ششم تعلیقه مرحوم سبزواری است در همون جلد ششم صفحه 353 که به خوبی اراده را به ابتهاج برگردوندن. اگر مرحوم آش محمد حسین قروی رضوان الله در تعلیقهشون بر طلب و اراده کفایه تصریح میکنن که مفهوم اراده همون ابتهاج ذاتی است، مسبوق است به سخنان مرحوم سبزواری در تعلیقه و قبل از ایشون هم مسبوق است به سخنان خود مرحوم صدر المتعلیین در نوشته ها. بنابراین اشکال سیدن استاد بحث به ظاهر وارد نخواهد بود، مخصوصا این عبارتی که در بحث دیروز داشت که رضا را به همون مشیت ذاتی برگردوندن. مشیت ذاتی همون رضاست. این نشون میداد که اراده ذاتی همون ابتهاج است. اراده مفهوم خود را از دست نداد. اراده به علم به نظام اصله بر نمیگردد مگر مصداقا. لذا این تعلیقی که در ذیل صفحه 57 همین جلد هفتم سیدنا الاستاد دارن میفرمان به این که قد عرفت الکلام فی المشیت الازلیه و ارجاع الرضا الى خصوصیت سبب و هو کونه بحیث و یلائمه مسبباته اقرب الى الاعتبار من تفسیره بالارادت التي ارجعها سابقا الى العلم بالنظام الاحسن کما لا یخفا. می فرمان به این که رضا را ما به خصوصیت سبب برگردانیم که اینجا انجام دادن، بهتر از آن است که ما رضا را به اراده تفسیر کنیم، چون اراده به علم برمیگرده. اگر رضا را به اراده تفسیر کردیم، اراده را هم به علم تفسیر کردیم، اونگاه رضا می شود عین علم. قهرن سه مفهوم نخواهد بود، دو مفهوم هست. بنابراین ما اگر رضا را به خصوصیت سبب ارجاع بدهیم، بهتر از آن است که رضا را به اراده ارجاع بدیم که اراده را در بحث ها گذشته به علم به نظام اصلت ارجاع دادیم. چون در بحث های گذشته اراده به علم به نظام اصلت تفسیر شد، اگر ما رضا را به اراده برگردانیم، در حقیقت رضا را به علم برگردوندیم، در حالی که رضا غیر از علم است. رضا خصوصیت سبب است. اگر مسبب ملایم با سبب بود میشه رضا، اگر مسبب ملایم با سبب نبود میشه کراهت و اجبار، چون فاعل یا بالاختیار است یا بالاکراه و الاجبار. سیدنا استاد رضوان الله نظرش این است که در اینجا مرحوم آخوند رضا را به خصوصیت سبب برمیگردانند و کاری که در اینجا انجام دادن بهتر از آن است که قبلا انجام گرفت. منتها به این جمله نظر دارن، میگن که نباید ایشون میفرمودن عین الرضا و هو المشیت الازلیه. رضا را به مشیت ازلیه که در اینجا معنا کردن نباید معنا کنن. چرا؟ چون اگر رضا را به مشیت ازلیه معنا کنن، مشیت و اراده را هم در بحث خود اراده به علم برگردوندن، معناش آن است که رضا به علم برمیگردد. رضا یعنی علم، در حالی که رضا غیر از علم است. رضا خصوصیت سبب است. و چون اشکالشون در جلد ششم مثلا وارد نبود، اینجا هم وارد نیست. مرحوم آخون رضا را به اراده برمیگردانن، اراده یعنی ابتهاج، نه اراده یعنی علم به نظام اصله. بله، مصداقا اراده همون علم به نظام اصله است. اما در فصل دوم که مباحث خیر و شر است، همونطور که در فصل اول ملاحظه فرمودید، مقداری از محتوای فصل اول از همون الهیات شفا بود، اما مطالب فراوانی هم در این فصل اول خودشون اضافه کردن. در این فصل دوم هم تلیعه فصل مطابق است با عبارتهای قبسات، عبارتی که محقق داماد رضوان الله در قبسات دارن. خلاصی اون عبارت در تلیعه این بحث آمده است و نظر بلندی هم مرحوم محقق داماد در مسئله خیر و شر دارن که اون نظر ظاهرن بر مرحوم حکیم سبزواری مخفی بود و بر متأخرین هم این چنین است. لذا در مسئله خیر و شر میگویند بر مبنای ارسطو خیر و شر یک طور علاج می شود، بر مبنای افلاطون خیر و شر طور دیگر علاج می شود. بر مسئله عدمیت شرور لذا مرحوم سبزواری در منظومه مشعل شر را در بحث توحید سانه اونجا که فرماید و شر رو اعدام فکم قد زل من قال به یزدان سم محرمن، در اون بحث نظر افلاطونی ها و نظر ارسطویی ها را جدای از هم می داند. می گوید اینا دو مبناست در حل مسئله شرور. در شواهد و ربوبیه تصریح می کنند که در حل مسئله شرور دو راه وجود دارد، یکی عذب است و دیگری عذب، یکی گواراست و دیگری گواراتر. راه ارسطویی ها را راه عذب می داند، راه افلاطونی ها را راه عذب یعنی گواراتر. مرحوم محقق داماد نظر دقیقی دارند، میگویند اصلا این چنین نیست که در یک مسئله دو نظر باشد، یکی نظر افلاطون و دیگری نظر ارسطو، تا نظر افلاطونی ها بهتر باشد و نظر ارسطویی ها مثلا بهتر نباشد، بلکه دو فصل است، دو مقام است. در یک مقام اون نظر است، در یک مقام دیگر این نظر. این به خواست خدا روشن خواهد شد. لذا انس به قبسات در این بحث خیلی نافع است. این را مرحوم محقق داماد در همون قبس عاشر نقل کردن در صفحه 430 طبع جدید و 285 طبع قدیم. وقتی وارد مسئله می شوند می فرمان به این که خیر آن است که چیزی او را اختیار و انتخاب بکند. وجود و کمالات وجودی مورد انتخاب هر شی است، یعنی هر شی سعی می کند از هستی برخوردار بشود، هستی ذات و هستی کمالات ذات. قهرن شر به زوال ذات و به زوال کمالات ذات برمیگردد. فعلا بحث در خیر است. خیر را که تحلیل میکنن میگن یا به کانه تامه برمیگردد یا به کانه ناقصه، یا به اصل هستی برمیگردد یا به کمالات هستی. اون چرا که یک موجود میطلبد خیر اوست، البته طلب صادق نه طلب کاذب. تنها در انسان است که احیانا بیراه می رود و کار باطل را حق می پندارد و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، ولی اون چه که در نظام تکوین راه دارد، هر چه که کمال خودش هست اون را می طلبد و اون چه که به هستی او یا به کمالات هستی او برمی گردد او را می طلبد و اون خیر است. پس خیر یا به کانه تامه برمی گردد اگه به هستی ذات برگردد، یا به کانه ناقصه مراجعه برمیگردد اگر به کمالات ذات برگردد. هر موجودی که کمبود دارد به دنبال خیر تلاش میکند، مگر اون موجودی که خود کمال نامحدود و کمال محض باشد و هو الله سبحانه و تعالی. اگر چیزی کمال نامحدود بود، نه تنها خیری ندارد که به سراغ اون خیر تلاش کند، بلکه خیر همه موجودات در اوست که به سراغ او بیاین، او رو طلب کنن. منتها هر موجودی به اندازه خود او رو می طلبد و به اندازه خود هم به او نزدیک می شود. قهرن خیر مطلق خدا خواهد بود چون کمال محض است و دیگر موجودات طالب این خیر مطلقن. قهرن کل جهان می شود طالب و خدای سبحان می شود مطلوب. وقتی که خیر را بلکه اگه چیزی نه برای خود شر باشد، نه برای غیر، نه نفسی شر نفسی، نه نفسن شر باشد، نه للغیر شر باشد، پس شر نیست. لا جائز ان یکون شر لنفسه. این امر وجودی یقینا برای خود شر نیست. چرا؟ چون اگه برای خود شر بود باید به خود آسیب برسوند و لا لم یوجد. اگر برای خود شر بود ذاتن برای خود شر بود، یعنی ذاتن مقتضی عدم بود برای خود، این هرگز یافته می شد. لأن وجود شی که لا یقتضی عدم نفسه ولا عدم شیء من کمالاته. شر آن است که آسیب برساند. آسیب رسانیش به آن است که یا لیسه تامه داشته باشد یا لیسه ناقصه، یعنی یا ذات را از بین ببرد یا کمال ذات را. لا یقال به این که مصادره مطلوب است، بلکه شما الان دارید بحث میکنید که شر امریس عدمی، بگیم نه بالاخره ما از شر چی میفهمیم؟ اگه گفتیم الف شر است یعنی چه؟ حالا ما کار نداریم که الف امریست وجودی یا امریست عدمی؟ ما میگوییم شر امریست عدمی، اون جایی که این مفهوم شر رو انتظام میکنیم اونجا عدم است، یا عدم ذات است یا عدم صفت، یا لیس تام یا لیس ناقص. حالا اگر کسی گفت این شر رو از امر وجودی میتوان انتظار کرد، یعنی الف یه امر وجودی است، ما از این الف شر انتظام میکنیم. الف امر وجودی است یعنی چه میکند؟ این شر است یعنی چه میکند؟ یعنی آسیب میرساند. آسیب میرساند یعنی چه میکند؟ آسیب رسونی یا به زوال ذات است یا به زوال وصف. این دوتا کار را یا نسبت به خود میکند یا نسبت به غیر. الان بحث در این نیست که مصادره مطلوب بشود، بالاخره بحث در این است که ما هر جا شر انتظام کنیم، منشه انتظام شر امر عدمی است. ما شر را از عدم انتظام میکنیم، نه از امر وجودی. این مدعا دلیل است که اگر چنون شر یه امر وجودی باشد، یعنی جایی که ما این کلمه شر را از اونجا انتظام میکنیم او امر وجودی باشد، اون وجود شر باشد، سوال میکنیم این وجود که شر است چه میکند؟ این یا به خود، به ذات خود آسیب میرساند یا به کمال ذات خود، یا به ذات دیگری آسیب میرساند یا به کمال ذات. یکی از این چهار تا کار رو باید انجام بده. بحث خیلی نافع است. این را مرحوم محقق داماد در همون قبس آشر نقل کردن، در صفحه 430 طبع جدید و 285 طبع قدیم. وقتی وارد مسئله می شوند می فرمان به این که خیر آن است که چیزی او را اختیار و انتخاب بکند. وجود و کمالات وجودی مورد انتخاب هر شی است، یعنی هر شی سعی میکند از هستی برخوردار بشود، هستی ذات و هستی کمالات ذات. قهرن شر به زوال ذات و به زوال کمالات ذات برمیگردد. فعلا بحث در خیر است. خیر را که تحلیل میکنن میگن یا به کانه تامه برمیگردد یا به کانه ناقصه، یا به اصل هستی برمیگردد یا به کمالات هستی. اون چرا که یک موجود میطلبد خیر اوست، البته طلب صادق نه طلب کاذب. تنها در انسان است که احیانا بیراه میرود و کار باطل را حق میپندارد و هم یحسبونن نام یحسرون سنعا، ولی اون چه که در نظام تکوین راه دارد، هر چه که کمال خودش هست اون را می طلبد و اون چه که به هستی او یا به کمالات هستی او برمی گردد او را می طلبد و اون خیر است. پس خیر یا به کانه تامه برمی گردد اگه به هستی ذات برگردد، یا به کانه ناقصه مراجعه برمی گردد اگر به کمالات ذات برگردد. هر موجودی که کمبود دارد به دنبال خیر تلاش میکند، مگر اون موجودی که خود کمال نامحدود و کمال محض باشد و الله سبحانه و تعالی. اگر چیزی کمال نامحدود بود، نه تنها خیری ندارد که به سراغ اون خیر تلاش کند، بلکه خیر همه موجودات دروست که به سراغ او بیاین، او رو طلب کنند. منتها هر موجودی به اندازه خود او رو میطلبد و به اندازه خود هم به او نزدیک میشود. قهرن خیر مطلق خدا خواهد بود چون کمال محض است و دیگر موجودات طالب این خیر مطلقن. قهرن کل جهان می شود طالب و خدای سبحان می شود مطلوب. وقتی که خیر را با این معنا توجیه کردن، به سراغ شر می روند. می فرمان به این که شر وقتی تحلیل می شود به نقصان برمی گردد، یا نقصان ذات یا نقصان کمالات ذات. شر یه معنای مصطلح دارد، یک معنای دقیق فوق اصطلاح. معنای مصطلح آن است که شی ذاتش رو از دست بدهد یا کمالات ذاتش رو از دست بدهد. این معنای شر است، معنای مصطلح است. اگر چیزی ذاتش محفوظ باشد و کمالات ذاتش هم محفوظ باشد، اون را شر نمی‌داند. و اما شر دقیق که غیر مصطلح است، این است که هر موجود ناقصی گرفتار شر است، هر نقصی شر است. قهرن جز ذات اقدس اله چیزی از شر مسئول نیست، حتی مجردات عالیه، زیرا امکان ذاتی اینها برای اینها شر است، فقر ذاتی اینها برای اینها شر است. قهرن تنها موجودی که میتواند خیر محض باشد خدای سبحان است، و به این معنای دقیق که مصطلح نیست در مسئله خیر و شر هم مطرح نخواهد بود، زیرا نه به عنوان اشکال تر بشود نه به عنوان جواب. در مسئله خیر و شر تمام فشار روی فقدان ذات یا فقدان کمالات ذات است، نظیر موت، مرض، جنگ، آفتها، آسیبها، سیلها، زلزلها، طاعونها، وباها و مانند آن، که این چگونه با نظام خیر سازگار است، چگونه با عنایت خدای سبحان به نظام آفرینی سازگار است. پس تمام تلاش در مسئله خیر و شر برای حل شبهه شروری مصطلح و شرور اینچنین است. اما دیگر کسی به ذهنش نمی آید که ارواح انبیا و اولیا، ملائکه و فرشتگان، اینا از اون جهت که امکان ذاتی دارن و گرفتار نقصن، این شرور را چگونه باید علاج کرد. پس شری که فعلا مطرح است همون شر مصطلح است و اون فقدان ذات یا فقدان کمالات ذات است. چیزی که از بین می رود، می میرد یا سلامتش از دست می دهد، این گرفتار شر هست. در مسئله خیر و شر یک سلسله مبادی تصوریه مطرح است و یک سلسله مبادی تصدیقیه، اونگاه وارد اصل مسئله می شود. در مبادی تصوریه اول باید معنا بشود خیر چیست و شر چیست، الخیر و ماهو و شر و ما. بعد کم کم وقتی وارد مسئله شدن میگن اگر خدای سبحان به نظام آفرینش عنایت دارد، پیدایش این شرور برای چیست؟ اونگاه هر کدام از صاحب نظران جواب خاص دادن. عده‌ای برای شرور مبدأ جدا قائل شدن، عده‌ای شرور مغزی بالعرض دانستن، عده‌ای گفتن اصلا شرور متعلق قضا نیست چون امر عدمی است و مانند آن. پس فعلا در مبادی تصوریه مسئله بحث می شود که الخیر ماهو و شر ماهو. خیر را معنا کردن چیزی که یطلبه شی، شر را معنا کردن به این که فقدان ذات یا فقدان کمالات ذات است. قهرن خیر به کانه تام و به کانه ناقصه برمی گردد، یعنی هستی شی و کمالات هستی خیر است. شر به کانه ناقصه و لیسه ناتامه یا لیسه ناقصه برمی گردد، فقدان ذات و فقدان کمالات ذات است. گرچه مرحوم محقق داماد این سخن را در قبسات بیان کردن و بسیار از عبارتهای این فصل اسفار مطابق با قبسات است، اما مرحوم شیخ اشراق مستدل بیان کردن. لذا صدر متعلهین چه در حکمت رو اشراق، چه حکمت اشراق پیش در اسفار، اون روش را پسندید است. این راه را مرحوم سبزواری در زیلم اشاره کردن که چون اصل برهان را شیخ اشراق اقامه کردن و این برهان مرضی مرحوم آخون بود، لذا پذیرفت. اون برهان برای عدمیت شرور این است که شر اگر امر وجودی باشد، لازمش آن است که شر شر نباشد، یعنی جمع بین نقیزین لازم بیاید. و تالی باطل است فالمقدم مثلو، عمده بیان تلازم مقدم و تالی است که چرا اگر شر یک امر وجودی باشد، لازمش آن است که شر شر نباشد. بیان ذالک این است که اگر یک امر وجودی شر باشد و شر یک امر وجودی باشد، این یا شر است برای خود یا شر است برای غیر. اگر چیزی شر بود، یا شر است لنفسه یا شر است لغیره. ممکن نیست که یک چیزی شر باشد لنفسه. چرا؟ چون هستی هر چیزی مطلوب اوست، کمالات اون هستی مطلوب اوست. هرگز ممکن نیست این هستی مخصوص برای خود شر باشد. مضافاً به این که اگر هستی این شی برای خود این شی شر است، نباید اصلا یافت بشود. اگر ما گفتیم الف شر است برای خود الف، یعنی چه؟ یعنی به الف آسیب میرساند. اگر این امر برای خود شر بود یعنی چه؟ یعنی به خودش آسیب میرسون. یعنی چی کار میکرد؟ یعنی ذات را از بین میبرد یا کمالات ذات را از بین میبرد، وگرنه شر نیست. اگر ما گفتیم الف که یک امر وجودی است برای خود شر است، یعنی چه؟ یعنی چه میکند؟ یعنی به خودش آسیب میرساند. اگر ذاتن برای خود شر باشد، یعنی ذاتن به خودش آسیب برساند، پس نباید از یافت بشود، چون ذاتن مقتضی عدم است. اگر ذاتن مقتضی عدم است نباید یافت بشود، چون که اگر شر باشد برای کمالات خود هرگز نباید به مرحله کمال برسد. و از این نظر که این شی موجود است و کمالات اولیه و لوازم کمالات اولیه خود را داراست، پس یقیناً برای خود شر نیست. و توهم این که یک چیزی برای خود شر باشد، این در ذهنها رو سوخ نمی کنند. و اگر ما رو اغرب را شر می دانند، برای آبرو ره گذر که اونها را مصدوم می کنند شر می دانند. وگرنه همون لذت هایی که یک بلبل یا یک توتی یا یک کبوتر یا حیوان دیگر از زندگی به زاد و ولد خود می برد، همون لذت زندگی را ما را اغرب در زندگی دارند. همون تغذیه است، همون نمو و است، همون پرورش است و مانند. این چی نیست که یک حیوان یا طایر عادی از زندگیش لب